بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لهم فداء. بحث در مسئله پنجاهم از عروه بود که بر محور موارد شک تنظیم شده بود و صوری در متن صاحب عروه آورده بودند و صور دیگری هم قابل ترسیم بود و حدود 20 صورت پایه و مبنایی در موارد شک اینجا متصور بود. هر یک از اینها هم البته ضمن خود تقسیماتی دارند که به صور بیشتری میرسد. اولین صورت را بحث کردیم که عبارت بود از اینکه شخصی را مواجه می شود و نمی داند این شخص زن است یا مرد، دختر است یا پسر، و به این دلیل تردید دارد که نگاه به او جایز است یا جایز نیست. فرضم این است که در شبهات موضوعی فحص هم لازم نیست اولا، و ثانیا اگر هم فحص لازم باشد فرض بگیرید که فحص هم کرد و نتوانست مشخص بکنه که این زنه یا مرده و به این دلیل شک ابتدایی یا شک مستقری پیدا شد که نمیداند این زن است یا مرد و تردید داره. گفتیم دو نظر اینجا وجود دارد و نظر اول که حرمت نظر بود که مرحوم سید اون را پذیرفته بودند مستند به چند رأی، چند استدلال بود. رسیدیم به استدلال چهارم. اون دلیل اول، دوم و سوم معمولا یه بحث های اساسی کبروی داشت، یعنی کبریات اونها و قواعدی که مورد استدلال قرار گرفته بود محل تردید بود، گرچه از لحاظ سهروی هم اشکالاتی بهش وارد بود. اما دلیل چهارم که عبارت بود از استصحاب عدم ازلی، اون امر جا افتاده تریست برای اینکه موضوع استصحاب عدم ازلی از نظر کبروی اینجور نیست که غالبا مثل قاعده شک در مقتضی و مانع یا قاعده تمسک و عام در شبهه مصداقی و امثال اینها محل تردید باشد. نه، کاملا در بحث استصحاب عدم ازلی ما قائلان متعددی به حجیت استصحاب عدم ازلی داریم. از این جهت به لحاظ کبروی عطف به مبنا میشه و مبنا هم مبنای حجیت استصحاب عدم ازلی هم کم قائل نیست. خب اونطور ما در جلسه قبل از اون که به تقریر دلیل چهارم برای حرمت جواز نظر بپردازیم، یک الگویی از بحث استصحاب به طور کلی و از جمله استصحاب عدم ازلی را اینجا اشاره کردیم و حاصل اون سخن این بود که اجرای استصحاب در موضوعی است که شارع آن را تعیین کرده. این دست ما نیست که بگیم اینو استصحاب میکنیم یا اون استصحاب. استصحاب یک قاعده تعبدی است، اصل تعبدی است، تابع دلیل آن و تابع این که موضوعی که میخواهد در آن استصحاب جاری شود در لسان دلیل مورد تأکید قرار گرفته باشد. پس اجرای استصحاب در موضوعی خواهد بود که در لسان دلیل وارد شده و مورد تأکید قرار گرفته. این یک اصل پایه. بر همین اساس نکته تشریحی که اون روز عرض کردیم این بود که عرض شود که الگوی پنج حالت رو ما در اون مثال عادی متعارف اصولی پیاده کردیم و این قاعده رو در اون تطبیق دادیم. گفتیم که اون پنج الگو هم اینطوره. یه وقتی هست که بفرماد لا تکرم العلماء الا العدول منهم، اینجا استصاب در چی جاری میشه در این صورت اول؟ بله در عدالت، در فسق جاری نمیشه. اونی که محور دلیل اینه لا تکرم العلماء الا العدول منهم، دو چیز اینجا موضوعه، عالم و عادل. مستثنامه من هم مقید میشه، محدود میشه به همون غیر عادل، یعنی چیز دیگه فاسقی در کار نیست اینجا. ولی زو استصحاب باید بگیم این قبلا عادل بوده یا نبوده، استصحاب نعتی هم همینطور است، یا ازلی یا نعتی. این صورت اول لا تکرم العلماء الا العدول منهم، طبق همون مبنا استصحاب فقط در عدالت یا عدم عدالت جاری میشه، این مبناست. این یک. دو اینه که اینطور بگوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، اینجا استصحاب فقط در چی جاری میشه؟ در فاسق. عادلی دیگه اینجا موضوعیت نداره، فاسق موضوعه. و این دو الگو. الگوی سوم این بود که نه ما عام و تخصیص نداشته باشیم، یک دلیل واحدی داشته باشیم، بگوید اکرم العلماء العدول یا اکرم العالم العادل. اینجا باز چی؟ فقط در عادل میشه استصحاب کرد، چون فقط عادل موضوع. الگوی چهارم این بود که بگه لا تکرم العالم الفاسق، عام و خاصی نداشته باشه. اینجا باز میشه فقط در فاسق جاری میشه. و اینم الگوی چهار. الگوی پنجم چی بود؟ این بود که باز عام و خاص نباشه، دلیل واحد مستقل هم نباشه، بلکه دو تا دلیل مستقله، اکرم العالم العادل یک، دلیل دیگری هم میگه لا تکرم العالم الفاسق. اینجاست که در عادل و فاسق هر دو شدن چی؟ موضوع شرعی و میشه مورد استصحاب قرار بگیره، هم عادل هم فاسق، هم عدل هم فسق. این پنج حالتی بود که تأثیرگذار در اجرای استصحاب بود بر اساس همون قاعده پایه. قاعده پایه بود که استصحاب تو موضوعی که در دلیل وارد شده جاری میشه، نه موضوعی که در دلیل نیست. از این نظر است که اون وقت در جریان دو استصحاب، تعارض، عدم اجرای استصحاب و همه اینها، این الگوها اهمیت داره. خب این پنج حالت بود. در بحث خودمون بخوایم این پنج حالت رو اجرا بکنیم، باز حالا دیگه نزدیک به اون بحث خودمون شدیم که اون روز البته اینا رو عرض کرده بودیم. این پنج حالت در فرض ما هم اینه: یک، لا یجوز النظر الی احد، لا یجوز النظر الی الغیر الا المماثل، لا یجوز النظر به کسی چیزی مگر اونی که هم صنف او باشه، یعنی زن برای زن، مرد برای مرد. اینجا عام است و موضوع خاصم فقط مماثله، لا یجوز النظر الا الی المماثل. اینجا استصحاب فقط در مماثل جاری میشه. الگوی دوم به عکس این بود، یجوز النظر الی الغیر الا المخالف، میگه به همه میشه نگاه کرد مگر جنس مخالف، یعنی زن برای مرد، مرد برای زن. این دو. سه، این که ما عامی در کار نداشته باشیم. ملاحظم کردید خیلی ها میگفتن اینجا ما عمومی نداریم، از آیم عمومی استفاده نمیشه. الگوی سوم مطابق همون پنج الگوی قبلی این است که یک دلیل بیاد بگه که یجوز النظر الی المماثل، که البته حالا اینجوری ما قطعا نداریم که یک دلیل فقط داشته باشیم که یجوز النظر الی المماثل. الگوی چهارم که این همونیست که آقای خویی همون رو انتخاب کردن، اینه که یک دلیل بیاد بگوید که لا یجوز النظر الی المخالف، لا یجوز النظر الی المخالف، که اینجا باز در مخالف فقط استصحاب جاری میشه، در مماثل جاری نمیشه. الگوی پنجم اینه که بگیم دو دلیل داریم، دو دلیل مستقل، نه به شکل عام و خاص. و اون به این صورت است. یکی دلیل میگه یجوز النظر الی المماثل، دلیل مستقل دیگری نه به شکل عام خاصا میگوید لا یجوز النظر الی المخالف، به مخالف نمیشه نگاه کرد. این پنج الگویی که بود. ملاحظه کردید که این بحثی که الان مطرح شد طبعا در همه موارد، در خیلی از مواردی که در فقه باش مواجه هستید این قاعده رو شما ملاحظه میکنید. حالا این تمام شد، این بحث مستقلی بود که تمام شد، اما تطبیقش در اینجا، در اینجا در دو صورت از این پنج صورت اگر کسی مبنا را بپذیرد و ادله را به اون شکل معنا کند میشه استصحاب عدم ازلی را به عنوان دلیل چهارم برای حرمت نظر به اون شخص مشکوک اقامه کرد. فرض ما اینه که کسی داره میبینه از دور یا از نزدیک ولی به هر دلیلی نمیتواند بفهمد زن است یا مرد، دختر است یا پسر است، که اگر حالا مردم را داریم فرض میکنیم که این مرد اگر مواجهه با یک پسر یا مردی باشد نظر جایز است، اگر مواجهه با دختر یا زنی باشد جایز نیست. خب در چه صورتی اینجا استصحاب عدم ازلی به عنوان دلیل چهارم میشود اقامه کرد؟ در دو صورت از این پنج صورت، اگر کسی یکی از این دو حالتی که عرض خواهیم کرد در ادله پایه داله بر حرمت و جواز نظر قائل بشه، یا این که بگوید که همون فرض اول بگوید که لا یجوز النظر الا احد، لا یجوز النظر الا الغیر الا المماثل، نمیشه به هیچ که نگاه کرد مگر اینکه مماثل باشه. اگر عامی و تخصیصی به این شکل کسی قائل بود اون وقت اینجا چیکار میکنه؟ اینجا دیگه که نمیداند این زن است یا مرد، طبیعی است بر اساس اون قاعده‌ای که گفتیم دو تا استصحاب ما اینجا نداریم. چرا؟ برای اینکه استصحاب تابع موضوعی بود که در دلیل وارد شده، این اصل پایه‌مون بود. اونی که در دلیل وارد شده چی است؟ مماثله. تردید داره این مخالفه، جنس مخالفه یا مماثله. مخالف طبق این الگوی اول در دلیل نبود، تو اون استصحاب جاری نمیشه. استصحاب میاد تو چی جاری میشه؟ تو مماثله. میگه این زمانی که خلق نشده بود امرأه نبود، حالا مماثل که میگیم مرد نبود، حالا مرد نیست، حالا مرد نیست، مماثل نفی عدم ازلی میشه. اون زمان مماثل این ناظر نبود، این منظور و الی، حالا که خلق شده نمیدانیم مماثل است یا مماثل نیست، اون حال عدم ازلی رو اجرا میکنی. البته استصحاب نعتی هم بود، باز فقط در مماثل در همین استثناء جاری میشه، یعنی در اون عنوانی که در استثناء آمده جاری میشه. استصحاب عدم ازلی هم مثل استصحاب عدم نعتی در همین مستثناء جاری میشه و نفی میکنه مماثل بودن را. خب مماثل که نبود دیگه، عام میگه چی؟ لا یجوز النظر. و نمیشه گفت که استصحاب اینجا این معارضه با اینه که عدم و کونهی رجله. چرا؟ برای اینکه این موضوع نیست دیگه. مماثل بودن و رجل و مماثل بودن موضوعیتی، مخالف بودن موضوعیتی نداره، فقط مماثل بودن موضوعیت بود. نقد میشه که مماثل نیست، عام اون رو میگیره. اگر الگوی اول رو بپذیریم اینجا نتیجه میشه که نمیشه نگاه کرد، همون نظر مرحوم سید. یا چی؟ یا این که الگوی بله؟ الگوی سوم، نه الگوی سوم، که یجوز و نظر الی المماثل. یک دلیل داریم که میگه که نظر به مماثل جایزه، یا باید این بگیم دیگه، یا باید عام باشه یا اگر هم خاصه بگیم. دلیل آمده میگه نگاه به مماثل جایزه، اینجا نمیدونیم این مماثله یا مماثل نیست، استصحاب عدم نعتی میکنی. این عرض شود که بله استصحاب عدم ازلی میکنه. حالا فرمایش آقای خویی رو اینجا ببینید، عرض شود که بله بله اون الگوی چهارمه که لا یجوز النظر، نه یجوز النظر الی المماثل. حالا ببینید فرمایش آقای خویی رو اینجا ملاحظه بکنید، و امکان این فرمایش آقای خویی است در کلام حضرت آقای زنجانی هم نقش شده، امکان از شک فی کون المنظور الی مماثلا و عدم و عدمه، شک دارین که این مماثل زن یا مرد. فظاهر عرض شود که بله حالا بله دیگه، حالا آقای خویی اینجا اونو فرمایش آقای خویی رو عرض میکنم، اونی که یا این است که باید بگه همین دوتا الگوه، یا باید بگه دلیل اینه که لا یجوز و نظر الا عهد الا المماثل، استصحاب عدم ازلی میگه مماثل نیست تمام، یا این است که باید بگه یک دلیل داریم که یجوز و نظر الی المماثل، اینجا هم شک داریم مماثل یا مماثل نیست، استصحاب عدم ازلی میکنی. پس تمسک به استصحاب عدم ازلی برای عدم جواز نظر به این مشکوک مبتنی است بر اینکه یکی از این دو الگوی یک یا چهار یا سه را بپذیریم، همینطوره دیگه. یا باید بگیم لا یجوز النظر، این الگوی اول بود، لا یجوز النظر الا احد الا المماثل، حالا نمیدونیم مماثل یا غیر مماثل، میگیم استصحاب عدم ازلی میگه مماثل نیست. یا اینه که اون الگوی سوم رو بپذیریم که یک دلیل داریم عام و خاص نداریم، یک دلیل فقط داریم یجوز النظر الی المماثل، و حالا نمیدونیم مماثل یا مماثل نیست. خب این استدلال برای چهارمین دلیله. پاسخ این دلیل از شبهه که به این شکل داده شده، به این شکل داده شده که این دو الگو رو ما قبول نداریم، این دو الگو رو قبول نداریم. الگوی اول که بگیم یه عام می‌داریم که میگه، یا مطلق یا عام نیست که میگه نگاه به دیگران نمیشه کرد مطلقا مگر اینکه مماثل باشه، اینجور چیزی نداریم. مهمترینش همون آیه شریفه بود که از آیه شریفه استفاده نشد، غالبا اینو قبول نداشتن، ما هم درش تجدیدهای اساسی داشتیم دیگه. اون روایات اونا که من الان این همه اون در 20 دلیلی که اون زمان راجع به این چی کردیم، من تو این دفترچه است که همراه خودم آوردم، هیچ کدوم ما واقعا نمیتونیم مطمئن بشیم به اینکه یک دلیلی در شرع داریم که میگه نگاه به هیچ چیز یا لااقل نگاه به هیچ شخص نکن الا اون که مماثل باشه. اینجور اطلاق یا عمومی با تخصیص به مماثل نداریم. این یک. اون الگوی سوم هم که روشنه که خیلی بعیده که بگیم یک دلیل در شرع داریم که میگن نگاه به مماثل جایزه، حالا یه دلیل اینجوری داریم، این اصلش محل تردیده. اگرم دلیل خاصه بدون اون حالت عام و خاص داشته باشیم، دلیل هایی میشه ازش استفاده کرد، میگه نگاه به زن اجنبی نکن، نگاه به مرد نکن، نگاه به زن اجنبی نکن، اونه یجوز النظر. لا یجوز النظر الی المخالف داریم حتما، یعنی بعید نیست که داشته باشیم، اما این که بگیم یک دلیل داریم که میگه نظر مماثل جایزه، این که حتما درست نیست. بنابراین مهمترین وجه همون اوله، یعنی کسی بگوید یک عام می‌داریم که تخصیص میزنه به مماثل، و بعدم مماثل رو اینجا شک داریم استصحاب عدم ازلی میکنیم. این پاسخ این مسئله است. خب بنابراین چهار دلیلی که گفتیم، مهمترینش همین دلیل چهارمه، و دلیل چهارم دو اشکال اساسی دارد. یک اشکال کبروی، اونایی که مبنای استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند، که ما البته فی الجمله قبول داریم، ما دفاع کردیم از استصحاب عدم ازلی، شبیه اونچه که آقای خویی هم اون را قبول داره، برخلاف اونچه که حضرت آقای زنجانی دارن که قبول ندارن. این کبروی است که خب علل مبناست، منتها این علل مبنای اینجا یه مبنای مثل قاعده مختزی و مانع و اون قواعد نیست، اینجا دو تا مبنای رایج و موجود در اجواء اصولی وجود داره، نه اینکه حالا یک مبنای شاذی باشه، نه صحبت عدم ازلی قائلان فراوانی داره. این اشکال کبروی بود که علل مبناست. اشکال صغروی همین بود که این در دو فرض از اون یا دو الگو از اون پنج الگویی که تصویر شد جاری میشه و اونا هیچ کدومش اینجا نیست. اینجا ما اینجور دو الگوی سوم که حتما نداریم که بگیم فقط یه دلیل داریم میگه که یجوز و نظر الان مماثل و علوم اینجور نیست، بیشتر تمرکز رو اون معنای از جنس مخالفه، این طرف بگیم نیست. و عرض شود که به این ترتیب دو الگو از این پنج الگو میتواند مبنای برای نظریه حرمت نظر به مشکوک المماثله و المخالفه باشد و این دو الگو مورد قبول نیست. این تا اینجا. خب حالا اگر چنانچه ما این چهار دلیل رو کنار گذاشتیم،
باشین یه سوالی، جریان استصحاب ازلی در مفهوم این گزارهای دیگه هم
مفهوم نداره؟ مفهوم نداره. از شاید که حالا اون بحث این پنج الگو، اون بحث اینکه استصحاب در موضوع وارد در دلیل جاری میشه، گرچه جا افتاده است درسته، ولی حرف ها و نکات و دقایقتون بحث اصولی خود میشود راجع به اونها مطرح کرد، ولی الان مبنای میگیم که مبنای البته مورد قبول هم هست. بسیار خوب، پس تا اینجا معلوم شد که چهار دلیل اقامه شده و همه اینها یا کبروین یا صغروین یا هر دو محل مناقشه بود و نظر سید قابل دفاع نیست. حالا میایم طرف نظر جواز. جمع زیادی شاید اکثریت به سمت نظریه دوم و جواز نظر در موارد شک در مماثلت و مخالفت تمایل پیدا کردند. خب اینها دو دلیل میتوانند اقامه بکنند. یکی استصحابی است مطابق با جواز که خروجی اون جواز باشه، که این محل بحثه که
در گزارهای دو و چهار.
بله یه استصحاب که استصحابی داشته باشیم که نتیجه جواز بشه، یا اینکه اگر استصحاب نشد و دستمان از استصحابی که نتیجه و خروجی آن جواز باشد کوتاه شد، آنگاه میریم سمت اصل براءت که دیگه نرخ متعارف و جا افتاده است، یا استصحاب که اگر باشه مقدمه بر براءته، یا اگر نشد براءت. قبل از اینکه حالا به تقریر این استصحاب بپردازیم، براءتش که تقریر نمیخواد دیگه، چون ما وقتی که استصحاب که نتیجه اون عدم جواز نباشد، دلیل هم اون چهار دلیل هیچ کدام تمام نباشه برای عدم جواز، تردیدم بکنید شما براءت جاری میکنید. این روشنه، دلیل براءت که آخرین حالت هست روشنه، اون تقریری نمیخواد. عمده اینی که ببینیم مهمتر از براءت استصحاب هم داریم یا نداریم. پس این دو دلیل برای جواز عبارت هست از استصحاب با تقریری که خواهیم گفت و یا براءت. براءتش مسلم است، استصحابش باید بحثی داشته باشیم. قبل از اون اشاره بکنیم که قبل از اینکه تقریر استصحاب رو عرض بکنیم این رو اشاره بکنیم که خب استصحاب هر جایی باشد مقدمه بر براءته، یعنی رتبتاً استصحاب مقدمه، یعنی اگر بخواد ادله چینش بشه همونطور که امارات بر اصول عملیه مقدمند، در خود اصول عملیه هم تقدم و تأخری وجود داره و استصحاب مقدمه بر براءته. اگر استصحاب گفت این نجسه، دیگه نمیشه اصالت الحلیه جاری کرد، استصحاب بر اصالت الحلیه و براءت اونها مقدمه، از اصول محرزه است و مقدمه با تقریرهایی که در جای خودش انجام شده. منتها یک بحث در این تقدم اصل سببی بر مسببی، یا اماره بر اصل، یا استصحاب بر براءت وجود داره که من فقط طرحش میکنم جاش در اصوله، و اون اینه که تقدم اینها بر دیگری اختصاصاً از شبابیه که جای خودش، نه اختصاص به اونجا داره که اینا نتایج مختلفی دارن. میگیم اینجا اصل سببی بر مسببی مقدمه، استصحاب بر براءت مقدمه، اماره بر اصل مقدمه. جایی که نتایج مخالفی دارن میگیم اول باید این اماره رو ببین، بعد استصحاب رو ببین، آخرین فرض اینه که براءت و اصالت الحلیه رو ببینید. جایی که اینا مخالف هم هستن، یعنی استصحاب یا اماره میگه این جایز نیست، براءت میگه یا اصالت میگه جایزه، اینجا همه قبول دارن که این اصول بر اون مقدم است، به دلایلی که گفته شده که در دوره شیخ به بعد اینا دیگه تقدم اصل سببی بر مسببی حکومت بود، اینا روشن‌تر و دقیق‌تر شده. اما در جایی که نتایج اینا یکیه، استصحاب میگه این جایزه، براءت هم میگه جایزه، آیا اینجا وقتی که اصل مقدم داریم، حتی در اون جایی که هماهنگن، لسان واحد و نتیجه واحد دارن، اصل باز مقدم است، اون اصل بالاتری و سببی و نوبت به اون نمیرسه، جاری نیست، یا اینکه نه در نقطه مقابل ممکنه گفته بشه نه این تقدم و تأخر اونجاییست که اینا نتایج متفاوت دارن، ولی اگه نتایج متفاوت نداره همشون جاری میشه. این بحثی ها در اصول نمیخوام الان بهش بپردازیم، فقط طرحش کردم تو ذهنتون باشه. منتها اینجا البته مصداق داره، اگر کسی استصحابی که مثبت جواز نظر به این مشکوک باشد را قائل شد، آیا با فرض این استصحاب ما براءت هم جاری میکنیم یا نه؟ این مبتنی بر همین سوالی است که عرض کردیم. با اون دو نظر اینجا این بود که یک نظر میگه اصل مقدم سببی مقدم است در همه احوال و دیگه نوبت اون متأخرها نمیرسه، یک نظرم اینه که نه نوبت اون متأخرها میره، در اونجایی که مخالف باشن نمیشه به متأخر دیگه تمسک کرد، اما اگر اینا یک لسان دارن همزمان میشه همش رو پذیرفت. حالا اینا یه آثاری پیدا میکنه در مباحث فقهی که جای خودش. این یک پرانتز و بین قوسمی که دیگه بسته. بله 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 اصولا این ترتب و تقدم و تأخر وضوح کامل نداشته، یعنی تئوری های روشنی نداشته که این رو توجیه بکنه، ولی زود گاهی برای اثبات یک موضوع اماره و اصل و اصول هم چند تاش همش رو تمسک میکنن. این حتی تو جواهر هم هست، حالا قبلی ها که خیلی زیاده، حتی گاهی اینا رو معارض هم قرار میدن، میگم اون نظر رو میشه آورد به خاطر این روایت و استصحاب، این نظر رو میشه آورد به خاطر یا مثلا احتیاط یا نمیشه دیگه ای. این به خاطر اینه که این سلسله مراتب اینها و تقدم و تأخر اینها یک تئوری واضحی نداشته، بیشترم نگاهشون عام و خاص و تخصیص و تقیید و اینها بوده در روابط این اصول و امارات و اینها، در حالی که خب بعدها دیگه آمد شکل‌های دیگری پیدا کرد و خیلی فرق کرد. این بسته دیگه، حالا فقط تنبهی دادم به اون بحثی که وجود داره، گرچه اینجا هم مصداق پیدا میکنه. خب قائلان به عدم جواز به استصحاب عدم ازلی تمسک کردن روی فرض یک و سوم، اما کسانی که به استصحاب عدم ازلی برای جواز نظر به مشکوک و المماثله تمسک کرده ان، طبعا باید اون الگوی دوچار را بگن. الگوی دوم چی بود؟ این بود که بگیم یه عام می داریم که یجوز النظر الی الغیر الا المخالف یا غیر مماثل. اگر اینجور عامی ما داشتیم که میشه به همه نگاه کرد مگر اون جنس مخالف یا غیر مماثل، اگر اینجور فرضی باشه که فرض دوم ما بود، اون وقت محط و مسحب استصحاب میشه چی؟ میشه مخالف، غیر مماثل. خب نمیدونیم این مخالف او هست یا نیست. این الان این مرد داره نگاهی به کسی میکنه که نمیدونه مرد یا زنه، موضوع مخالفه یعنی زنه، خب استصحاب میکنه عدم کنهی مرعتن، میشه چی؟ میشه جایز نظر. این هم این تو این تو کلام آقای خویی این آمده، آقای خویی قائل به جواز شدن و تمسک به استصحاب عدم ازلی کون المشکوک مرعتن کردن. این روی یکی از دو الگو، الگوی اول اینه که بگیم یه عام می‌داریم به عکس اون الگوی اول، در الگوی دوم میگفتیم عام می‌داریم به عکس الگوی اول، میگه یجوز النظر به همه الا اونی که مخالف باشه، مگر اینکه مرعه باشه برای مرد یا زن باشه برای مرد، زن باشه برای مرد یا مرد باشه برای زنی که ناظره. خب اینجا میام فقط یه موضوع در دلیل همون مخالفه، یعنی مرعه بودن استصحاب عدم مرعه میکنیم. این همونیست که این یک فرضه که آقای خویی البته این الگو رو نمیگن، یا اون الگوی چهارم بگیم یه دلیل داریم عام و خاصی نداریم، یه دلیل داریم که لا یجوز النظر الی المخالف، نگاه به زن اجنبیه نمیشود کرد. فقط یه موضوع داریم، زن اجنبیه، نمیدانیم این زن است یا مرده، تو مرد استصحاب جاری نمیشه برای اینکه اون تو موضوع دلیل نیامده، زن در موضوع دلیل آمده، استصحاب عدم کونها مرعتن جاری میشود و نتیجه اینه که جایز نگاه، نیازی به براءت دیگه نداری. آقای خویی همین الگوی چهارم رو پذیرفتن. چرا؟ برای که یادتون باشه چه آقای خویی چه بزرگان دیگه‌ای و ما هم همین رو تأیید میکردیم، میگفتیم که از آیه اونها اطلاق و عمومی استفاده نمیشه. حالا آقای خویی اینجا اینطوری دارن که امکان شک فی کون المنظور الی مماثلا و عدمه فظاهر جواز النظر الی، چون قائل به جوازن، اذ بعد فرض عدم وجود عموم یفید و حرمت النظر الى کل احد الا مستثنا. میگه بعد از اینکه ما اون الگوی اول رو قبول نکردیم، عام میره اینجا قائل نیستیم، زمنان افاده میکنه عام دیگری هم قائل نیستیم، یعنی بعد از اینکه ما عامی را در اینجا قائل نبودیم که یک فرض از عام میشد الگوی اول و یه نتیجه میداد، یه فرض میشد الگوی دوم یه نتیجه جواز میداد، ایشون میگه بعد از اینکه عام اینجا نداشتیم، یکونو دقت بکنید، یکونو موضوع و حرمت نظر هی المرعه، یعنی مخالف، یعنی یه دلیل داریم که میگه نگاه رو مخالف نکن، این شک در مماثل و مخالف داری، دلیل میگه نگاه مخالف نکن، این مخالف یعنی مرعه را در موضوع قرار داده، استصحاب عدمش میکنی به الگوی چهارم. فاذا شک فی تحققهی کان مقتضی استصحاب العدم الازلی عدم تحققهی، عدم تحقق این مخالف مرع بودن. و مع قطع نظر ان فمقتضی اصالت البراءه هم جوازه، البته اگر استصحاب هم نبود مجواز رو جاری میکنی. خیلی خوب، پس تا اینجا در دو الگو گفتیم استصحاب عدم ازلی نتیجه حرمت میدهد که نظر سیده، در دو الگو نتیجه استصحاب عدم ازلی جواز میشود که یکی از اونها که همون چهارمی باشه مورد قبول آقای خویی. این تا اینجا
استصحاب جواز نظر قبل البلوغ هم میشه کرد، البته شاید به بقای موضوع شبه وارد میشه. این هر چه چه زن باشه چه مرد باشه
اونم حالا بعد بحث میکنیم، حالا اونم
قبل از بلوغش نگاه میشه.
بله بله، این حالا فعلا عدم ازلی شو داریم میگیم، اون عدم نعتی هم رو باید بررسی بکنیم کاملا، یعنی مطرم شد شده باشه ما نوشتیم بحث خواهیم کرد. خب این تا اینجا
الگوی پنجم،
حالا عرض میکنم. پس تا اینجا این که استصحاب، اونایی که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارن در اینجا چه استفاده ازش میکنن؟ این تابع اینه که الگو، یکی از اون چهار الگو رو بپذیریم. تو دو الگو استصحاب عدم ازلی میگه لا یجوز النظر به این مشکوک، دو الگو میگه یجوز النظر، که آقای خویی همون چهارمی یکی از اینا رو پذیرفتن. و در این چهار فرض اونهایی که استصحاب عدم ازلی قبول دارن بالاخره براشون مفیده، استصحاب عدم ازلی مفیده. ممکنه یه جایی هم استصحاب عدم نعتی هم در این صورت و صورتهای آینده داشته باشیم. من حالا اونی که میخوام عرض بکنم اینجا اینه که یادمون باشه که این پنج الگویی که داریم میگیم این تو همه این 20 صورت آینده باید مد نظرتون باشه. چرا؟ برای اینکه استصحاب چه عدم نعتی چه عدم ازلی همه تابع همین الگوهاست که موضوع رو ببینیم چیه. برای این قاعده پایه بود دیگه، تو بحثای بعدی هم ما رو این دیگه نباید بمونیم، اینا رو مفروض میگیریم سریع تطبیق میدیم این چیزی رو که اینجا به عنوان پایه پذیرفتیم و دنبال میکنیم میریم جلو. اما الگوی پنجم، الگوی پنجم چی بود؟
دو تا دلیل،
این بود که دو دلیل مستقل متفرد، نه عام و خاصی نه یکی. میشه یجوز النظر الی المماثل لا یجوز النظر الی المخالف. اینجا چی میشه استصحاب عدم ازلی؟ اینجا جای تعارض و تساقطشه دیگه، برای که هر دو موضوع در دلیل وارد شده. الانم اون نمیدونه مرد یا زنه، هم مرد موضوع دلیل یجوز النظر است برای مرد و هم زن موضوع لا یجوز النظره. اگر دو دلیل داشته باشیم خب در دو موضوع در دلیل وارد شده، استصحاب عدم ازلی در هر دو علل اصول میتواند جاری بشه ولی تعارض میکنه. نمیشه که بگیم این زن نبوده حالام نیست، مرد نبوده حالام نیست، میدوندم که خونسام نیست و فرض این که خونسا رو جنس سومی به حساب بیاره. بنابراین تو این پنج فرض فقط در فرض پنجم است که دست قائلان به صحت استصحاب عدم ازلی از استصحاب خالی میشه، هیچ استصحابی دیگه دستشون نیست چون تعارض کرد. و در اون چهار صورت دو صورتش استصحاب جاری میشه نتیجه میده عدم جواز، دو صورت نتیجه میده جواز. پس این پنج صورت این شد، دو صورت استصحاب عدم ازلی جاری میشه بنابر قبول اصل استصحاب عدم ازلی و نتیجه آن عدم جواز نظر است، نظر سید. در دو صورت استصحاب عدم ازلی جاری میشه و نتیجه آن جواز نظره. و صورت پنجم استصحاب عدم ازلی مبتلای به تعارضه و فقط اونجا براءت میشه چه کرد دیگه، مجروی استصحاب نیست چون تعارضه. این تا اینجا. اما اون فرمایشی که آقای خویی فرمودند آزنجانی اون اشکالی دارن و ما حالا باید حساب اصل این که اینجا کدام از این الگوها واقعیت داره و میشه پذیروف بپردازیم که انشاءالله فردا بسیار
الله.